بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، باب شستم، باب القضاء والقدر، حدیث هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این حدیث مرفوع که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم که رسول الله می فرمودن قدر الله المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض به خمسین الف سنه. خداوند تبارک و تعالی مقدر فرمود مقادیر امور را قبل از اینکه آسمان ها و زمین را خلق کند 50,000 سال پیشتر. قبل از اینکه خدا زمین و آسمان را خلق کنه و بندگان مختار را خلق کنه و اینها، مقدر فرمود که بله، من زمین را اینجوری خلق میکنم، آسمان را اینگونه خلق میکنم، انسان ها را اینگونه خلق میکنم، ملائکه اینگونه خلق میکنم، به اینها اختیار میدهم و مقدر ساختم که شراب بخوره مست بشه، اگه معصیت کنه جهنم بره، و البته اون به اختیار خودش، من میدونم که گناه میکنه، معصیت میکنه. اینها رو چه خدا 50,000 سال قبل از خلق آسمان و زمین این امور را مقدر فرمود. چه امور غیر اختیاریه، مانند اینکه دانه در این شرایط اگر در زمین قرار بگیره مثلا جوانه میزند و میروید، و چه این که انسان به اختیار خودش شراب میخورد یا توبه میکنه.
یعنی غیر از علم کار دیگه ای انجام داده خدا؟ غیر از اینکه میدونسته جایی نوشته مثلا
چیکار با هم میشه نوشته تحقیل. باشه هم میشه نوشته باشه هم میشه این که خدمت شما عرض شود بله، مثلا خدا همه چیز رو میدونه، ولی این که 7 آسمان رو آدمی خلق کنه که این جزء فعله، این رو خدا مقدر فرمود که من اینو انجام میدهم مثلا، و انسان رو اینقدر خلق میکنه.
مقدر فرمود، خب غیر از نوشتن چیز دیگه شد محمد بچه شد؟ مقدر فرمود
یعنی چی؟ اراده کرد که این کار انجام بده. برگرد ما جواد اونجوری نه. بله بله دقت کن. بله
اراده کرد، یعنی
بله یعنی اراده کرده که این کار انجام میدم. آره، حالا اراده و مشیت اینا دیگه بحثایی که گفتم، ما فقط باید اونجا سبحان الله شو بگیم، و الا ما باز میریم تو این که یعنی تصمیم گرفت. تصمیم گرفتن یه مرحله غیر از علمه، باید بگیم دیگه اینا ما میدونیم خدا این کارا رو انجام میده و زمان و مکان رو جز و کلم نداره. حدیث هشتون
مقدر کردنیم که به اهل بیت تعلیم کرد،
اونم یک وجهشه. اسبغ ابن نباته قال ان امیر المؤمنین علیه السلام عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر. امیر المؤمنین علیه السلام راهشون رو کج کردن، از یک دیواری که کج بود به یک دیواری که کج نبود. فقیل له یا امیر المؤمنین اتفر من قضاء الله، گفته شد که یا امیرالمومنین شما از قضا و حکم خدا فرار میکنی؟ اگه قرار باشه اون دیوار خراب بشه و آسیب شما برسونه، که کسی نمیتونه جلوگیری بشه، قضای خدا این باشه. اگه هم قرار باشه که این دیوار خراب نشه و به شما آسیبی نرسه، پس چرا شما راهتون رو کج میکنید؟ فقال افر من قضاء الله الى قدر الله عز وجل، فرمودن فرار میکنم از حکم خدا بر این که دیوار خراب بر من فرود آید، به این که مقدر فرمود اگر راهمو کج کردم و از راه دیگری رفتم که دیوار کج نداشت، چیه؟ این آسیب به من نرسه. اونم قضا و قدر خدا، اینم قضا و قدر خدا، اینا همه تحت فرمان خداست، منافات با تکلیف من و وظیفه من نداره. اینم که گای در خصوص حضرت امیر داریم، گاهی اینجوری عمل میکردن، گاهی هم اون روایت رو خوندیم بی خیالش میگفتن نه حرفا نیست. بله.
قضا میشه از فرمان خدا به قدر خدا. گفته اینا از اجتماع افتر آقا
قضا از حکم، حکم بر این که چیه؟ آقا من این توی خدمت شما عرض شود زیر دیوار کج برم، خب حکم میشود خدا حکم کند به اینکه دیوار روی من بریزه. وقتی اون طرف رفتم به قدر خدا پناه بردم، خود خدا گفت از اون طرف بری این مشکل برات پیش نمیاد.
پس هر دو یکیه مفهومش
داره اینا گاهی آره به یک معنا به کار میره، گاهی متفاوت معناش. خلاصه اصل
خدا گفته اینجا واسطی میمیری اونجا واسطی سالم میشی، هر دو یه حقیقت
است. فکر کنم اینجا جای قضا و قدر برعکس شده. قدر منم اندازه ها دیگه، میگه دیوار خراب تقدیر و اندازه گیری این عالم برای اینه که بریزه رو آدم خراب شه، دیوار سالم که نمیریزه رو آدم خراب بشه. الانم حکم الهی بر این نیست که من بخوام از بین برم با این دیواره.
اون طرف میگه حکم خدا اگه به این باشد که دیوار روی شما خراب بشود از چی میخوای فرار کنی؟ حضرت میگه فرار میکنم به مرور که خدا برام قرار داده. بله
دستور الهی
یه جوری
اینجا دستور
داری
که حفظ کن خودت رو.
آخه قضا در اینجا من دستور به کار نرفته.
نه قدر
عرض کردم یعنی خود این کلمات به معانی مختلف به کار میره در جاهای مختلف.
اینجا که شد یه معنی دیگه.
اون طرف اینو میگه، میگه حکم اگر خدا کرده باشد بر این که شما امروز در زیر دیوار بروی چرا فرار میکنی؟ میگه خدا اگر همچه حکمی کرده باشد خودش راه بر من قرار داده است که میتونه از راه دیگه بری که این حکم من چیه؟ شامل حالتو نشود. اینم مقدرات الهیه. بله حدیث بعدی از امام حسین علیه السلام، حدیث نهم از امام حسین علیه السلام که امام سجاد فرمودند پدرم امام حسین حدیث کردند برای من که سمعت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول، از پدرم علی ابن ابی طالب شنیدم می فرمودند الاعمال علی ثلاثه احوال، اعمال بر سه حال و سه گونه است، فرائض و فضائل و معاصی. یک سری واجباتی است که خدا امر فرموده انجام شود. دوم حدیث قبلی حاشیه‌اش حدیث دیگه آورده گفته که این هازا این که از دیوار خراب آدم فرار کنه به دیوار سالم لا ينافي ما روي في باب فضل اليقين من الكافي عن الصادق عليه السلام، که با اون روایت که در کافی باب فضل اليقين آمده منافات نداره که اونجا فرمودن امام صادق عليه السلام ان امير المؤمنين صلوات الله عليه جلس الى حائط مائل، نشستن کنار یه دیواری که چی کج شده بود، یقضی بین الناس حکم میکردن بین مردم، فقال بعضهم یکی گفت لا تقعد تحت هذا الحائط فانه معور، اینجا ننشینید کنار این دیوار زیر این دیوار این در حال خرابیه. فقال امیر المؤمنین صلوات الله علیه هر سمرئن اجلو، نگهبان هر انسان اجلشه، فلما قام سقط الحائط، وقتی حضرت بلند شدن دیوار فرو ریخت. قال و کان امیر المؤمنین علیه السلام یفعل هذا و اشباهه، فرمود البته حضرت امیر از این کارا می کردن، یعنی انگار که اشاره به این که شما همچی وظیفه ای ندارید. حضرت امیر علیه السلام در این حد از یقین بودن، علم داشتن، علم غیب داشتن و کار خودشون انجام می دادن. و هذا الیقین، و این یقین امیر المؤمنین به علمی است که خدا بهش داده است و به قضا و قدر خدا و حفظ الهی. لأنه علیه السلام کان عالما بأن المقدر سقوط الحائط بعد قیامی آن، چون حضرت عالم بودن که مقدر الهی این است که بعد از حرکتشان این دیوار خراب شود. و امام علیه السلام یعمل بعض الاحیان بعلمه، امام بعد اقتا بعلمش عمل میکنید. و این کان الوظیفه بحسب الظاهر المعلوم الفرار من الحائط، ولو اینکه وظیفه ظاهر دین ما اینه که ما فرار کنیم از دیوار خراب. خب خدمت شما عرض شد که روایت نهم شنیدم از پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام که می فرمودن اعمال بر سه قسم است: فرائض و فضائل و معاصی. اما فرائض فبه امر الله عز و جل، فرائض به امر خدای عز و جل واجباتی هستند که خدا امر فرموده انجام شود، و به رضا الله و قضاء الله و تقدیر مشیتی و علمه، و خدا راضی هم به اون هست که نماز بخوانی مثلا، و قضا و تقدیر و مشیت و علم الهی هم به اینه که شما می توانی انجام بدهی و ثواباش هم ببری، و همه اینا تحت علم و اذن و مشیت الهی است. و اما الفضائل فلیست به امر الله ولیکن به رضا الله و به قضا الله به قدر الله به مشیتی و به علمه. اما فضائل امر خدا نیست، مثل نماز مستحبی خوندن، ولی رضای خدای تبارک و تعالی هست. و قضا و قدر و مشیت و علم خدا هم هست. و اما المعاصی فلیست به امر الله، اما معاصی یا به امر خدا نیست بلکه به نهی خداست، ولیکن به قضا و قدر خدا هست. این که کسی بیاد از انگور شراب بسازد، این خب از قضا و قدر الهی که بیرون نیست، ولی خب خدا نهی کرده و راضی هم بهش نیست، و مشیت و رضای خدا هم به اون وجود نداره و تحت علم خدا هم هست و بیرون از علم خدا نیست. ثم یعاقب علیها، بعد خدا معاقبه میکند بر این گناهان که چرا شما انجام دادید. قال فمصنف هذا الكتاب قضاء الله عز وجل فی المعاصی حکم و فیها، فرمودن این که قضای خدا به معاصی هست، یعنی خدا در مورد اونها هم حکم داره، بیهوده رها نکرده. کسی میخواد شراب بسازه میخواد نسازه، و مشیتش در معاصی نهی از اونهاست. حالا میتونه کسی بگه نه، یعنی اذن خداست که اگه کسی معصیت کرده بتونه انجام بدهد، و قدرش در اونها علم مقادیر مبالغشون هست. حدیث دهم قال امیر المؤمنین علیه السلام باز مطلب داره
دیگه، البته خب حدیث نداره، حرف بایی
زده یا حدیث آورده ها که
اما حدیث هم صبر آورده.
آره آره بله،
یا هم بحث جبر اختیار خود
مجمل القول این است که ایشون این توضیحات رو داده. خب ولش کن، بله قطعا مختار بودن انسان هم از مقدرات و مغزیات الهی است. حدیث دهم امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم، فرمودن دنیا همش جهالت هست، یعنی همش بیارزشی و فساد و فتنه و بیهودگی و لعب و لهو از بین رفتن هست، الا اون جایی که مواضع علمه، یعنی اون جایی که حکمت و علم و عقلانیت و اینها اقتضا می کند. منظور از این دنیا کلا جهلان، جهل معنای ندانستن نیست، به معنای جهالت عملی، چقدر نفهمی که شراب میخوری، نه اینکه نمیفهمی شراب بده، میدونی ولی چی نفهمی میکنی، یعنی عقلتو زیر پا میذاری. والعلم کله حجت الا ما عمل به، و البته علم چیه؟ همش حجت هست مگر اینکه به اون عمل شد. از این دنبال فهمیده میشه که نه، اونجا دنیا کل جهالت الماوضع علم، همون علم و جهل معنای دانستنه. همه دنیا همه جهله. انسان ها بشینن فکر کنن، حرف بدنن، قانون بنویسن، نمیدونن مکتب درست کنن، هر کار بکنن، اینا همش روی هوا و هوس و خیالات و توهمات باطل است. بشر نمیتونه حکمت های اشیا را بداند، عقلش همیشه چیه؟ مغلوبه جهلشه، چون نمیدونه میاد چیه؟ این قانون های فاسد رو جعل میکنه. الا مواضع علم، یعنی اونهایی که انبیا و اهل بیت علیهم السلام که از آخرت و از خدا حرف رو گرفتن و مردم میدن. والعلم کله حجت الا ما عمل به. علمم این که رفتی و مکتب انبیا همه رو یاد گرفتی، خود زبیرم رفت یاد گرفت، امر عاصم آقایم یاد گرفتن، ولی این فایده ای نداره، بلکه حجت علیه خودشون میشود. مستضعفینه که یاد نگرفتند و نمیتونستن یاد بگیرن، اونا یه راه نجات شاید داشته باشن، ولی اینهایی که آمدند یاد گرفتند و مخالفت کردند، یه حجت برشون تمامه، مگر اینکه عمل شود به آن و در مقابل اهل بیت قد علم نکنند. ول عمل کله ریاءون، حالا اون عملی هم که انجام میدی همش هوای نفس و همش چشم مردم. و اصل اولی اینه که انسان چی؟ همین نقد و همین خدمت دنیا رو میبینن براش عمل کنن. الا ما کانن مخلصن یا مخلصن، مگر اینکه عمل خالصی باشه که انسان باز علمش و عقلش کار کنه و بگه این دنیا ارزش نداره که براش من کار کنم و برای اهلش کار کنم، بذار برای آخرتم کار کنم. ولی اخلاص علی خطر حتی ینذر العبد به ما یختم الله. اخلاص هم بر خطر است، در محل چیه؟ لغزش و از بین رفتن است. ممکنه کسی سالهای سال مخلصانه بیاد کار کنه، ولی آخرش هوای نفس برش غالب بشه و بیاد به جنگ امیرالمومنین، بیاد سالها تو حوزه درس خونده، بعد کم کم یه دفعه بیان از امارات و از کشورهای خلیج و اینا بهش پول بفرستن، بگن بیا مؤسسه بزن، کتابات هم برات چاپ میکنیم، پول شهری هم بده، مشروط به این که چیه؟ این اسلام رو خلاصه تشیع رو هر جور هست اشکالات نمیدونم خلاصه واهی بکنی و از این حرفا، مثل اینایی که زیادن از اینها رو دارن انجام میدن. حتی ینذر العبد به ما یختم الله، ببین آخره آخر و عاقبتش چی میشه. حدیث 11 امام رضا از امام کاظم، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از پدرشان علی ابن ابی طالب که فرمودن قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول. بله. تا اینکه فرمودند که از رسول الله شنیدم که میفرمود قال الله جل جلاله، خدای جل جلاله میفرماید من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس اله غيري، کسی که به قضای من، حکم من، شرع من، دین من و چیزها و بلاها و گرفتاری ها و امتحاناتی از اختیار اونا خارج من میفرستم راضی نیست، خب و مقدرات من را قبول نداره که من در ازای اینها بهشتی قرار دادم و در ازای اونها عذاب جهنمی قرار دادم، اشکالی نداره، خب بره یک خدای دیگه انتخاب کنه، یک خدای پیدا کنه که بهشت داشته باشه، جهنم داشته باشه، قدرت داشته باشه، حکمت داشته باشه، کمکتون کنه، بذار اونو پیدا کنید. ولی اگر میدانی که خدای جز من وجود ندارد و بهشت و جهنم در دست منه و من هم حکیمانه عمل میکنم، پس راضی باشید به آنچه که من میگویم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی کل قضاء الله خیرت للمؤمنین، فرمودن هر چی به سر مؤمن بیاد، هر اتفاقی برای اهل ایمان بیفته، این خیرشه. برعکس کافر و منافق، هرچی هم پول و ثروت و عافیت و سلامتی و زن و زندگی و هرچی که باشه برای شره و اسباب عذاب و گرفتاریش میشه.
اختیار نمیاد؟
مشکل نداره اونجا به اون معنا باشه اینجا به این معنا باشه، خیارتون للمؤمنین، خیر مؤمنین.
خدا شرم داره برای کسی،
همون اختیار هم شاید از باب این بهش بگن اختیار، که انسان همیشه چه باش میتونه خوب رو انتخاب بکنه، بهش بگن اختیار شاید. بله، اما خدا شرم داره یا نه، شر به این معنا داره که برای کافری اگر خدا مال و ثروت و قدرت و سلطنت و حکومت و اینها داد، اینا برای شره. فکر نکنه که استدراج و اینها بیاد و بگه به به چقدر خدا منو دوست داره، نه، اینا برای اینه که تو اون باطنتو بیشتر ظاهر کنی. و
پس خدا آنچه که میده بستگی داره چور مصرف بشه چکا بکنه،
توبه کنه تا براش
میشه که خیر،
آره توبه کنه تا براش خیر بشه.
نه، استفاده که از این نعمات میکنه همون لحظه اگر در راه خیر باشه میشه خیر، شر باشه میشه شر.
بله دیگه، اون بشه عاقبت به خیرم بشه. آره دیگه، داره روایت یه نفر میاد میگه جبن رسول الله، من از خدا مثلا زن خواستم بهم داد، پول خواستم، مال خواستم بهم داد، خونه خواستم بهم داد، میترسم که استدراج باشه. حضرت فرمودن که اگر در طاعت الهی هستیم استدراج نیست، اگر در معصیت خدا هستیم، خب بله دیگه، تو داری گناه میکنی بعد خدا هوا تو داره، این استدراج دیگه. بله، حدیث 12 هر دوش چه؟
حتی نعمت ها،
هر چی باشه برای
نعمت نمیگن قضا الله،
حکم خدا هر چی باشه، حکم خدا در مورد هر شخصی اگر مؤمن باشه، چه نعمت و عافیت و رخا باشه.
اونجا هم باز همین هست، سوال هست تو هم مصیبت هم که خدا میاره، مگر خدا من شر میپسه؟ نه، این انسان مؤمن او رو تبدیل به خیرش میکنه، انسان کافر تبدیل به شرش میکنه.
ولی یعنی در واقع اون به اون مؤمنین و غیر مؤمنینش فرق میکنه. کار خدا کار خداست، مؤمن باشی به خیر خودته، کافر باشی شر برای خودت. حدیث 12 از امام باقر علیه السلام که فرمودن بینا رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم فی بعض اسفاره اذ لقیه رکب فقال. پیغمبر در یکی از سفرها بودند که یک کاروانی با ایشون مواجه شد و گفتن السلام علیک یا رسول الله. فالتفت الیه، حضرت هم توجه به ایشون کردند و فقال ما انتم، فبودن شما چه کاری؟ فقالوا مؤمنین، مؤمنون، گفتن ما مؤمنون هستیم. فقال ما حقیقت ایمانکم، فرمودن دلیل بر صدق شما و این که حقیقتا مؤمن هستید، واقعا مؤمن هستید، دلیلش چیه؟ قالوا الرضا بقضاء الله و تسلیم لامر الله و تفویض الى الله، گفتن ما راضی به قضای خدا هستیم و تسلیم امر خدا هستیم، اعتراض نداریم، نارضایتی نداریم، و تفویض الى الله، و امرمون رو به خدا واگذار کردیم، هر چی خدا فرموده میگیم روی چشممون، هر چی هم که خدا نهی کرده میذاریم کنار، کلا کارمون به خدا واگذار شده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله علماء و
بخشید آجا همین تسلیم بس اون لعمر الله یعنی امر و نهی نانه تحفیز بعد اون مسئله تکوین و اینا
هر چی خدا حکم کرده و چه در شریعت چه در تکوینیات ما قبول داریم راضی هستیم و هر چی هم خدا تشریعاً امر کرده یا باز حتی باز غیر تشریع هر چی باشه ما تسلیم هستیم هم راضی هستیم هم تسلیم نه که تسلیم بدون رضایت و بالاتر از این اصلا ما چیزی از خدا حکمی نمی کنیم که بخوایم بعد به اون راضی باشیم و تسلیم اصلا کار رو به خدا واگذار کردیم
جلو نمیریم ما تفویض هم خدیثی بیشتر تسلیمه
حالا جلو عقب هم میتونه باشه
چون راضی هستی صفر تا صدش رو میسپرید
آره
دیگه هر طور شاید خوشایند
تفویض فعل تسلیم انفعال اتفاقی افتاد تسلیمیم در کارهای آینده
آینده من همی گفتم جلو چیزی بر خدا تحکم نمی کنیم
نه قبلش هم نکردیم از اول هم همینجور بودیم خلاصه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله علماء و حکماء و کادو ان یکونو من الحکمت انبیاء اینها عالمان و حکیمانی هستند که حکمتشون در حدیست که انگار چه انبیاء هستند یعنی انبیاء این خصوصیاتو دارن اینا هم تابع اونها هستند فین کنتم صادقین فلا تبنوا ما لا تسکنون اگر واقعا راست میگید و اینقدر شما رضا و تسلیم و تفویض دارید دیگه دنبال بنای چیزی که برای سکونتتون نیست نروید برج نسازید نمیدونم بتون کاری نکنید همون مقداری که در دنیا ضرورتتون اقتضا میکنه که خدا رو عبادت کنید خدمت به اهل ایمان بکنید همین مقدار در دنیا چیه؟ عمل در این امکانات بکنید و برای خودتون فراهم کنید ولا تجمعوا ما لا تأکلون و ثروت اندوزی هایی که بیش از حد نیاز شماست همون مقدار که مصرف می کنید همون مقدار را جمع کنید بقیه شو در راه خدا انفاق کنید یا اصلا دنبال نرید و جمع نکنید و اتقوا الله الذی الیه ترجعون و بترسید از خدایی که به سوی او باز خواهید گشت تقوا داشته باشید غیر تقوا و دین خدا را انتخاب نکنید بله حدیث 13
در این جمله حضرت چی بود این معترضه بود علما و حکما الان اینا آیا با همینا بود حضرت
یعنی کسی که این صفت رو داشته باشه عالم است و حکیم است و در حد اتباع درجه که انبیا است انبیا اینجوری هستن و شما هم تابع اونها هستید اگه راست میگید ولی به شرط این که چیه دنبال جمع کردن
حرف خوب زدید آقا خب در واقع معبر ببینیم چند مرد در لاج
حالا اینا یه ادعای بزرگ کردم پیغمبر که شناسن هم بهشون فهم این حرف که حرف انبیا و پیغمبراست و علما و حکما
بله حدیث عجیبیه خلاصه عجیب
چرا؟
ها؟ برای که دیگه شرح حال خلاصه این زندگی های ما همش باطله دیگه همش باطل
از این حالا من خواستم سوال نکنم
تو باید شروع نکنید
نه یعنی واقعا مثلا
نه حرص در مقابل این روایات زیاده نکنید منظور این حرص بیشتر از مقدار اخلایی و متعارف
مثلا کار آخری
خانه شما خون شما بعد از 3 سال
خون طرف صبح تا شب میدوه هستم مثلا کارخونه دار خودشو میبینی یه لباس معمولی و اما اصلا کار نکنه مریضه مثلا میگه آن دارن 50 کشور
چون که علمای حکما نیست آخه روحی ها اونقدر خرابه خب که اگه شب حساب بانکی بالا نره مریضی پول نداشته باشه روی هم دیگه هسته باشه زندگی دنیا همون زندگی
ایمان ها زید مثلا
می
کار میکنم برای
بچه هم همون دیگه فرمود
خودشو واقعا نگاه میکنی شاید زندگیش معمولی تر از مثلا
حضرت فرمود اونم خدایی داره اگه بچه تو مؤمن باشه خدا اونم با نمیذاره به بهانه
حلالش همین اگه یه عده زحمت نکشن
حلال و حروم اگر
نه حلالش
رضا اگر رضا اگر که حلال باشه که اسلام اتمن
حکما علما حکما نیست دیگه
توسعه
داره علما حکما نیست دیگه عده آدم های مثل ما هست این زندگی هایی که ما داریم همه زندگی های غربیه سیمان و بوتون و میلگرد و نمیدونم خدمت شما شد برج و طبقات و اینا برای چه؟ علامت غضب خدا بر قومی چیه؟ این است که حجت خدا بینشون نباشه. حجت خدا بین ما هست یا نیست؟ وقتی خدا بر امتی غضب کنه حجتشو میبره غایب میشه. ما مورد خشم و غضب خدا هستیم. این زندگی ها فوق العاده آلوده است. هیچ کدوم از اینا چیه؟ زندگی انبیا نیست، سنت انبیا نیست.
چی بود
فرمودید؟
نحان عن
جواره
نحان عن جواره
یعنی چی؟
اذا غضب الله علی
قوم چی مضمونش چیه؟
خدا بر قومی غضب کنه علامت غضب خدا بر قومی این است که حجتش رو از بین اینا میبره
غیبت حضرت
بله علامت غضب خداست هممون میگه البته من یکی که نیست من که خوبشم اون یکی بده اون یکی دیگه بده اون یکی دیگه بده حدیث 13 بله اسبغ ابن نباته قال امیر المؤمنین علیه السلام لرجل حضرت امیر به یه نفر فرمودن ان کنت لا تطیع خالقک فلا تأکل رزقه تو اگر اطاعت خدا رو نمی کنی خب رزقش هم نخور دیگه چطور شده رزق خدا رو میخوای نعمتهای خدا رو میخوای سلامتی عافیت میخوای ولی چیه میخوای اطاعت خدا نکنی و این کن توالی تعدوهو فخرج عن ملکه و اگر میخوای با دشمن خدا موالات داشته باشی از ملک و سلطنت خدا برو بیرون برو تو ملک اون تو سلطنت اون تو بهشت خودت تو جهنم خودش تو اونجا ها برو زندگی کن از چنگ خدا اگه نمیتونی فرار کنی پس اطاعت کن و موالات خدا رو داشته باش و این کنت غیر قانع بقضائه و قدره فطلب ربا سوا و اگر این احکام خدا شریعت خدا دین خدا دستورات خدا تقدیرات خدا بلاهای خدا تربیت های خدا تأدیب های خدا اینا رو قبول نداری برو یک رب بهتر برای خود پیدا کن یه نفری باشه بهتر خدا تو پرورش بده بهتر خدا برای تو فکر کنه بیشتر خدا تو رو دوست داشته باشه برو یه نفر اونجوری پیدا کن نیست پس چرا اطاعت نمی کنی و با شیطان موالات داری و به قضا و قدر خدا اعتراض میکنی حدیث 14 انشاءالله در شبی دیگر و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.